و ساختمان شماره 3 شیک و نقره‌ای درجه 1 کرمان بلوار جمهوری خیابان جمهوری. ساعت کاریش هم روزهای عادی 9 صبح تا 21 جمعه و ایام تعطیل هم 17 تا 21. شده یه حرفی رو نتونی هر رو خجالت چش تو چش به یکی بگی، متاسفانه اونو براش پیامک بکنی. بعدش چی شده؟ عواقبش چی بوده؟ اینو به ما بگو. 1064-92 دانیال دانشور یه برنامه که خوب برمون آماده کرده بشنویم.
سلام، داغ داغ تکنولوژی. بریم سراغ خبر اول. اکثر آنتی ویروس های اندروید ابزارهای کلاهبرداری هستند. گزارش های جدید تحلیلگران امنیتی نشون میده که از بین چندین اپلیکیشن آنتی ویروس اندروید فقط 23 تا از اونا عمل کردی کاملا سالم دارن. یه مؤسسه تحقیقاتی آنتی ویروس در جدیدترین گزارش خود ادعا کرده که 2/3 از اپلیکیشن های اندرویدی ساختگی هستن. به بیان دیگه این ابزارها قابلیت هایی که توی تبلیغات خودشون نشون میدن رو ندارن. این گزارش توسط یک شرکت امنیتی استرالیایی منتشر شده. گروه امنیتی استرالیایی تحقیقات خودش رو در ماه ژانویه سال جاری میلادی شروع کرد. اونا حدود 250 تا آنتی ویروس امنیتی رو مورد مطالعه قرار دادن که همه به صورت رسمی توی گوگل پلی عرضه میشن. نتایج بررسی‌های تراژدی مضحکه. به عنوان مثال، بعضی از آنتی ویروس‌ها خودشون رو هم به عنوان بدافزار شناسایی می‌کنن. گزارش نشون میده که صنعت آنتی ویروس اندروید هنوز راه زیادی در پیش داره و به نظر میرسه حالا فقط پر از کلاهبرداری و ادعاهای دروغین باشه. در واقع هنوز خبری از ارائه کننده های ابزارهای امنیتی سایبری حرفه‌ای توی این صنعت نیست. گروه استرالیایی توی گزارش خودش میگه که تنها 80 اپلیکیشن از بین 250 تا تونستن بیش از 30% بدافزارهای تزریق شده رو شناسایی کنن. آزمایش‌های اولیه اونقدر پیچیده هم نبودن. پژوهشگران هر آنتی‌ویروس رو بدون استفاده از شبیه‌ساز روی دستگاهی جداگانه نصب کردن. توی مرحله بعدی دستگاه رو به صورت خودکار برنامه‌ریزی کردن تا یه صفحه مرورگر باز بشه و بدافزار رو بعد از دانلود نصب کنه. این آزمایش برای هر اپلیکیشن 2000 بار تکرار شد. به تعریف ساده‌تر، دستگاه‌های آزمایشی 2000 بدافزار مشهور سال قبل رو به صورت خودکار دانلود و نصب کردن. در واقع آنتی ویروس ها باید از قبل این بدافزارها رو توی فهرست فایل های آلوده خودشون اضافه میکردن، چون نمونه های کاملا شناخته شده قدیمی بودن. نتایج تحقیقات امنیتی تنها به موارد ساده‌ای که گفتم خلاصه نمیشه. اعضای گروه استرالیایی میگن که خیلی از این اپلیکیشن ها به هیچ وجه فایل های در حال دانلود و نصب کاربر رو اسکن نمیکردن. اونا فقط رویکردی به صورت فهرست سیاه و فهرست سفید داشتن که فایل ها رو با اون فهرست مطابقت میدادن. به علاوه نگاه کلی هم به اسم بدافزارهای آلوده می شده و بررسی کدها جایی توی مراحل اسکن نداشته. بعضی از آنتی ویروس های مورد آزمایش اول پکیج اپلیکیشن ها رو با فهرست سفید خودشون مقایسه می کنن و اگه توی اون فهرست وجود نداشت اپلیکیشن رو بدافزار معرفی می کنن. به همین دلیل یه اتفاق طنزی میفته و بعضی از اونا به خاطر اون که فراموش کردن اسم اپلیکیشن خودشون رو توی فهرست سفید اضافه کنن، حتی خودشون رو هم بدافزار تشخیص میدن. گروه تحقیقات امنیتی مرز شناسایی 30% از بدافزارها رو به علاوه 0 عدد تشخیص اشتباه بدافزار برای انتخاب کاربردی یا غیر کاربردی بودن آنتی ویروس ها مشخص کرد. توی نتیجه آزمایش ها 170 عدد از 250 آنتی ویروس مورد آزمایش به این مرز نرسیدن و به بیان ساده تر کلاهبرداری بیش نبودن. خب بریم سراغ خبر دوم. گوگل 2.3 میلیارد تبلیغ رو در سال 2018 پاک کرد. بر اساس گزارش هفته گذشته گوگل، در سال گذشته بخش تبلیغات این شرکت حدود 2.3 میلیارد تبلیغ بد رو مسدود کرده. این آمار در مقایسه با سال 2017 28% کاهش داشته. گوگل گزارشی از تعداد تبلیغات بد پاک شده در سال گذشته را ارائه داده. معمولا هر سال این رقم افزایش پیدا میکنه، اما امسال برخلاف سالهای گذشته این آمار کاهش داشته. حالا تبلیغات بد چیه؟ تبلیغات بد به تبلیغاتی اطلاق میشه که سیاستهای تبلیغاتی گوگل رو نقض میکنن و محتواشون شامل کلاهبرداری، فیشینگ و بدافزاره. اینا ممکنه تنها یک بار و به صورت تصادفی اتفاق بیفتن یا کلاهبرداران با هدف به دست آوردن پول اونا رو انجام داده باشن. بر اساس گزارش گوگل، تیم تبلیغات این شرکت حدود 2.3 میلیارد تبلیغ بد رو در سال 2018 حذف کرده که این آمار حدود 28% در مقایسه با سال قبل کاهش داشته. باید بگم که در سال 2017 این رقم 3.2 میلیارد بوده. به عبارت دیگه میشه گفتش که گوگل در سال 2017 به ازای هر ثانیه بیش از 100 تبلیغ رو مسدود و پاک کرده، ولی این رقم توی سال 2018 به ازای هر ثانیه کمتر از 75 تبلیغ بوده. توی زمینه سیاست‌گذاری ها، گوگل قصد داره در ماه آینده بخش مدیریت سیاست‌ها رو در واحد تبلیغاتیش راه‌اندازی کنه. راه‌اندازی این بخش به تبلیغ دهندگان کمک می‌کنه تا بدونن خلاقیت تبلیغاتیشون با سیاست‌های گوگل توی این زمینه سازگاره یا نه. در هر حال مسلمه که گوگل باید به مبارزه با تبلیغات بد ادامه بده تا مطمئن بشه کاربرانش فضای شبکه‌اش رو با کلاهبرداری و تقلب و بدافزار پر نخواهند کرد. خب امیدوارم که از بخش امروز راضی بوده باشین. تا یه روز و یه بخش دیگه، خدا نگهدار.
نیال دانشور، ممنونم ازت. بریم سراغ پیامک ها. چی شد؟ شما چش تو چش یا حرفی رو نمیتونی به یکی بگی، خجالت میکشی، رود نمیشه، بهش پیامک میکنی، بعدش چی شده؟ اینو به ما بگو. 1064-92. محسنی از کرمان گفته هر وقت با خانمم دعوامون میشه قهر میکنیم، بعد با خانمم با پیامک با هم دیگه بحث میکنیم، در آخرش آشتی میکنیم. اوه مراحلی. رضا از بندر دیلم گفته که یه بار برای رفیقم با کارت خودم کوبیده خریدم، الان روم نمیشه بهش بگم پولمو بده برات کوبیده خریدم. اینطوری بشه من برای 10 نفر جوجه خریدم با گوجه، روم نمیشه بگم پولمونو بده. کار خوبو بعضیا میکنن ها، یعنی میرن برای غذا خوردن میگن دونگی دونگی، آقا پولتو بذار وسط غذا بخوریم، رو در وایسی هم نداره، بعد اون غذا راحت تر خیلی بهت میچسبه، میگه آقا من به کسی به کار نیستم، غذای خودم رو دارم میخورم. دونگی. عادیه زرین نشان از شهریار گفته حرف که زیاد، اما از اسکرینشات های بعدش میترسم. جرمه، نترس، صدا تو ضبط بکنن الان، اسکرینشات بگیرن، بعدم به رخت بکشن، به روت بیارن، یک جرمی داره، جدیدن هم اعلام شده جرمش. خسروی از شهرره گفته که من سربازم، هر وقت میخوام از رئیسم مرخصی بگیرم، فرمانده منظورت دیگه، سرعت رو در رو شدن و مرخصی گرفتن ندارم، بهش پیامک میدم. ما پیامک، نه بابا، کار به کجا رسیده؟ به فرماندهش پیامک میده میگه مرخصی میخوام. غفار رنجبر از فسا گفته که پیامکی اصلا دوست ندارم، من رو در رو حرفامو میزنم، بهتر خیال خودم راحت میکنم. ماشاءالله ما چقدر از فسا شنونده داریم، رادیو جوان چقدر شنونده داره تو اون منطقه. یه پیامک دیگه هم تو این بخش بخونم. خانم آتوستا توکلی گفته که من خیلی حرفا رو حتی تو پیامکم روم نمیشه بزنم، برای همین خیلی وقتا به حقم نمیرسم، ای داد بر من. حالا بگذاریم از پیامک‌ها. امروز روز عید عیاد شبانیه میلاد حضرت عباس علیه السلام، ان شاء الله مبارک باشه، امروزمون مبارک. دو تا خبر دیگه از دنیای فناوری براتون میخونم. کامپیوتر قابل هم در ابعاد فلش مموری. ارسال گزارش ترافیک به نقشه گوگل. کامپیوتر قابل حمل در ابعاد فلش مموری. این فلش مموری با اتصال به مانیتور یا صفحه نمایش به عنوان یک کامپیوتر برای شما به خوبی و حرفه‌ای کار می‌کنه، در اختیارتونه، طوری که به پردازنده مناسبی مجهزه، بازدهی مناسبی برای کاربران به همراه داره و همه جوره میگه سلام علیکم من در خدمتم. ارسال گزارش ترافیک به نقشه گوگل. به روز رسانی برنامه نقشه خودش، ارسال گزارش ترافیک توسط کاران رو برای استفاده دیگر افراد ممکن کرده. در گذشته بوده، مثلا ارائه گزارش تصادف بودن پلیس در جاده که ما چقدر استفاده میکنیم از... یعنی بعدش میام یه جایی یه پوزایی میدیم، راهنمایی رانندگی با قوانینش رو رعایت بکنی، زیر اپلیکیشن نصب میکنه، پلیس اونجاست ردش کردم. بعد بچه‌ش هم عقب نشسته یاد میگیره این کار بابا رو. حالا در گذشته اینا بوده و دوربین های سنجش و سرعت هم ممکن کرده بودن، اما کاربران قادر نبودن درباره ایجاد گره های ترافیکی گزارش بدن. الان میتونی بگی مثلا گردنه فلان ترافیک، کوچه فلان ترافیک، خیابون فلان هم ترافیکه. این کارشون درست بود، دمتون گرم. تا صبح هم اگه بخواییم پیمک بخونیم بازم پیمک داریم. اینو رایی به ما گفت دایی رئیسی آمک رایی گزارش داده. دمت گرم. یعنی اپراتور داره سه شیفت کار میکنه، از این طرف هم سیستم و سامانه ما داره سه شیفت کار میکنه. پیامک میخونم براتون. غلامی از گیلان گفته بابای من از اونجایی که فکر میکنه هزینه پیمک کمتره تمام حرفاشو با پیمک میگه، ولی چون تعداد صفحات پیمکش زیاده پول همون موبایل میشه دیگه، پول همون صحبت کردن میشه. راست میگه، میخوای درد و دل بکنی چش تو چش این کارو بکن. خانم فزه پیمانی از خمینی شهر گفته که برای من این اتفاق افتاده، من این کارو کردم، بعد طرف اومده گفته این چی بوده، این چی بوده برای من فرستادی، گفتم والا برای یکی دیگه بوده، اشتباهی برای شما اومده. عجب. امیر از شیراز: روم نمیشد به همسر آینده خودم بگم دوستتون دارم، با هم دیگه ازدواج میکنیم، جسارت به خرج دادم، پر رو بازی در آوردم، بهش پیمک دادم، بعد اونم خانوادهش گفت قبول کردم، فردا شب داریم میریم خواستگاری. اوه مبارکه. خانم ریحانه از کرمانشاه گفته همیشه حرفامو پیمکی میگم، اینطوری خیلی راحت ترم، چون قبل فرستادن میتونم ویرایشش بکنم، از خیلی مشکلاتم جلوگیری میشه. خب قبل حرف زدن فکرم میتونیم بکنیم، ولی اینی که داری میگین درسته. آره. دیگه هم بخونم واسه امروز بسته دیگه. خانم ملیحه محتشمی گفته حالا خوبه همین پیمک هم هست، اگه نه که ارتباط بعضیا کلاً قطع میشد. اینو راست میگه، خدا وکیلی. خیلی مخلصیم، عزیز دلین، مراقب خودتون باشید، این روزا بهتون خوش بگذره ان شاء الله. بازم میگم فردا من میرم مشهد، شهرستان بینالود، برنامه موج جمعی. خدا حافظ.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز بهار شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
وقت بخیر میگم به همه شما همراهان خوب شبکه جوان و دعوت میکنم که برنامه یه بعدی رو بشنوید.
اون مطالبی رو که میخواییم بخونیم در کلاس درس رو کسی که با آگاهی و شناخت کار دارن نتایج بهتری.
آهای شمایی که میخواید پیشرفت کنید.
بله شما.
شمایی که میخواید 20 بگیرید.
بله خود شما.
شمایی که فکر میکنید میتونید از اینی که هستید خیلی بهتر باشید.
میدونید شما به چی احتیاج دارید؟
آموزش های فوق برنامه.
طبعا روش جدید کتاب، روش جدیدی تو تدریس رو هم میزنه.
فوق برنامه.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، سلام بر شما شنونده که فوق برنامه هستید از رادیو جوان. بله درست فهمیدید، این فوق برنامه است که تقدیم شما میشه. از دیروز یه سری اتفاقات تو این برنامه افتاده، دو تا برنامه یه روبه شده، یعنی یک روبه اول این برنامه ساعت یک روبه 5 تا 5 عصر تقدیمتون میشه و یک روبه دوم فوق برنامه 7:30 تا 7:45 شب تقدیمتون میشه. همراه ما باشید در فوق برنامه رادیو جوان. خدمت جناب آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور تحصیلی هستیم. آقای حشمت خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مرادی عزیز و همه شنونده های رادیو جوان. امیدوارم هر جا که هستن حالشون خوب باشه. یه 15 دقیقه رو در خدمتتون هستم تا بتونیم در رابطه با تحصیل دانش آموزهامون صحبت بکنیم، اینکه چیکار کنن تا بتونن نتایج بهتری رو کسب بکنن.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما. فوق برنامه از همین لحظه شروع شد. ممنونم که همراه هستید با افاق برنامه رادیو جوان. آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور تحصیلی در استودیوی رادیو جوان هستن. آقای مهندس حشمت، ما تقریبا زمان کمی رو داریم تا پایان سال تحصیلی، امتحانات ترم دو بچه ها. توی این مدت کمی که مونده خیلی از دانش آموز ها ممکنه هنوز آمادگی لازم رو پیدا نکرده باشن برای شروع امتحانات. پیشنهاد و راهکار شما برای این دانش آموز ها چیه؟
خب اول با هم دیگه بررسی بکنیم که چرا این دانش آموز من نتایج خوبی رو کسب نکرده، یا اگر الان به جایی رسیده که احساس میکنه توی درسی ضعف داره یا فرصت خیلی کمی رو میبینه برای اینکه بتونه توی امتحانهای خرداد ماهش نتیجه خوبی رو کسب بکنه، علتش چی بوده؟
بله.
خیلی از دانش آموزهای ما احساس میکنن که مطالب رو همین که سر کلاس درس گوش میدن یاد میگیرن و دیگه نیازی نیست خودشون بخوان بخونن. این یک اشتباهیه که خیلی از دانش آموزهای ما انجام میدن. یه دسته دیگه از دانش آموزهای ما باور غلطشون این شده که من برای شب امتحان اگر 2-3 ساعت درس بخونم کفایت میکنه، میتونم نمره خوبی رو کسب بکنم، مگه پارسال و پیارسال اینطوری نبود؟ اولا من در رابطه با نمره میخوام صحبت بکنم که با خوندن شب امتحان به دست نمیاد. من میخوام در رابطه با یادگیری اصولی صحبت بکنم که صرفا فقط با یادگیری که سر کلاس رقم میخوره اتفاق نمیافته. دانش آموز عزیز من، پدر و مادر عزیزی که داری صدای منو میشنوی، اینو خودت هم خوب میدونی، دانش آموز ما 20-30% مطالبی که سر کلاس یاد میگیره رو بعد از این که میاد یه مدتی ازش میگذره فراموش میکنه.
بله.
و تازه دانش آموز من 100% مطالبی که معلم داره در کلاس تدریس میکنه رو یاد نمیگیره، یه قسمتیش رو فراموش میکنه، یه قسمتیش رو اصلا سر کلاس متوجه نمیشه و میزان یادگیری دانش آموز من سر کلاس فقط 30% است اون چیزیه که معلم داره تدریس میکنه.
در واقع هر چیزی که دانش آموز فرا میگیره سر کلاس میره توی حافظه کوتاه مدتش و باید یه کاری بکنه که در حافظه بلند مدت ذخیره بشه دیگه. درسته؟
دقیقاً همینطوره. و اینکه حالا چطوری این کار رو انجام بدیم، چطوری دانش آموز ما مطالب رو 100% یاد بگیره؟ البته با توجه به این چیزی که شما فرمودید، زمان خیلی کمی باقی مونده تا امتحان‌های خرداد ماه. بله. دانش آموز بخواد نتیجه کل تلاش سالش رو برداشت بکنه، اگر ما شرایطی رو فراهم بکنیم که دانش آموز ما به جای اینکه درسنامه کتاب کمک درسی رو برداره و بخونه بخواد یاد بگیره که اصلاً ارتباط خوبی هم باهاش برقرار نمی‌کنه، یه شرایطی براش فراهم بشه که علاقه من بشه به یادگیری، یه شرایطی فراهم بشه که انگار همون معلم مدرسه‌اش دوباره اومده توی خونه داره براش تدریس میکنه، یه اتفاق خوب افتاده
و با علاقه بشینه پای درس و معلم،
به جای اینکه خودش بخونه تا تلاش کنه و یاد بگیره یه نفر بهش توضیح بده. اگر دانش آموز من وقتی سوال اولو نمیتونه حل کنه، دومو نمیتونه حل کنه، سومی رو اشتباه حل میکنه زمانی که داره تمرین میکنه، به جای اینکه این احساس سرش ایجاد بشه که من نمیتونم، یاد نمیگیرم، ضعف دارم، بلد نیستم، ای بابا اینم که اشتباهه، یه معلمی بیاد همه سوالها رو براش حل بکنه، تیپ بندی های مختلف رو براش حل بکنه و توضیح بده، یه اتفاق خوب براش رقم خورده. اما چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم تو این زمان کمی که باقی مونده؟ راهکار اینها میشه همون بسته معلم خصوصی. پدر مادر عزیزی که داری صدای منو میشنوی، هر جای ایران که هستی، دانش آموز توی هر سالی که داره تحصیل میکنه، حواست جمع باشه. تو این فرصت کوتاه هم میتونیم کمکاری ها رو جبران بکنیم، میتونیم کم و کاستی ها رو جبران بکنیم. بسته معلم خصوصی یعنی دیویدی های تصویری همراه با کتاب. ما اومدیم معلم های خوب و تراز اول کشور رو دعوت کردیم، گفتیم بیاید اون چیزی که تو کلاس خصوصی میخوای بری شب امتحان تدریس بکنی رو خیلی مفصل تر، خط به خط کتاب درسی رو جامع و کامل خیلی واضح توضیح بده تا این دانش آموز در منزل خودش هر جای ایران که هست استفاده کنه و یاد بگیره. حالا دانش آموز من تو خونه خودمون هر ساعتی از شبانه روز هر درسی رو که دلش بخواد و هر چند بار که بخواد توی دیویدی تصویری قرار میده، اون دیویدی بسته معلم خصوصی رو تکرار میکنه، نگاه میکنه تا یاد بگیره. معلم داره تدریس میکنه، انگار معلم مدرسه‌اش اومده توی خونه با یه فن بیان قوی، جوری که مطالب و دانش آموز یاد بگیره.
دچار تضاد و دوگانگی هم که نمیشه.
نمیشه، به این دلیل که اساتید خود آموزش پرورش هستن. همون چیزی رو به دانش آموز آموزش میدن، به همون سبکی آموزش میدن که خود کتاب درسی و آموزش پرورش تاکید داشته که دانش آموز یاد بگیره.
آخه آقای مهندس حشمت، خیلی از معلم ها سبک خودشون رو دارن. یعنی ممکنه که یه معلمی خیلی خوب بتونه مطالب رو عنوان بکنه، اما یه معلمی در عین با سواد بودن نتونه اون مطلب رو به دانش آموز منتقل کنه.
دقیقاً حرف منم همینه. این اتفاق کجا میفته؟ توی مدرسه ما، توی کلاس ما. پس ما اومدیم به همین دلیل که دانش آموز بتونه ارتباط خوب با معلم برقرار بکنه، معلم بتونه ارتباط خوب با دانش آموز برقرار بکنه، مطالب انقدر واضح تدریس بشه که دانش آموز من همه اونها رو متوجه بشه، از بهترین ها دعوت کردیم. اومدیم از معلم های تراز اول دعوت کردیم، از نظر علم و دانش و از نظر فن بیان و قدرت انتقال مطلب. پس از این بابت خیالمون راحته که دانش آموز من در خونه خودم درس رو یاد میگیره توی دیویدی تصویری بسته معلم خصوصی با یه هزینه کم. اگر شما میخواین اطلاعات بیشتری رو کسب کنید، عدد پایه تحصیلیتون رو میتونید به 1000-3085 پیامک بکنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرن، اطلاعات بیشتر رو به شما بدن. چون همین الان فرصت نشد من بسته معلم خصوصی رو بخوام توضیحات ویژگیهاش رو خدمت شما توضیح بدم. 1000-3085 رو به ذهنتون بسپارید، عدد پایه تحصیلیتون رو برای ما ارسال بکنید.
خیلی ممنونم از شما مهندس حشمت. دوستان خوبم، 1000-3085 رو در ذهنتون داشته باشید، همچنان با افق برنامه رادیو جوان همراه باشید. ممنونم که همچنان روی موج اف ام ردیف 88 هستید و فوق برنامه رو میشنوید از رادیو جوان. اما آقای مهندس حشمت، از زمان کمی که باقی مونده برای دانش آموزها گفتیم و اینکه چه چیزی میتونه بهشون کمک بکنه که تو این زمان کم بتونن تمام نواقص خودشون رو جبران بکنن، بسته معلم خصوصی چه امتیاز و چه ویژگی داره که اون رو از دیگر منابع کمک درسی متمایز میکنه؟
ببینید، همونطور که گفتم یکی از ویژگی‌های مثبت بسته معلم خصوصی پرش این استش که دانش آموز من محدود نمیشه به یک زمان و مکان خاصی. بله. یعنی هر جای کشور که باشه میتونه از تدریس معلم‌های تراز اول کشور بهره ببره، در منزل خودش میتونه استفاده بکنه. اگر متوجه نشود این محدودیت براش نیست که خب دیگه نفهمیدم حالا چیکار کنم، این دانش آموز میتونه بارها و بارها اونو تکرار بکنه، فیلم تصویری بزنه عقب بزنه جلو تکرار کنه تا کامل خیالش راحت که مسلط شده. یکی دیگه از ویژگی‌های مثبت بسته معلم خصوصی خانم مرادی، حل تمرین‌ها و سوال‌های بسیار زیاد و متنوع هست.
بله.
به شدت معتقدم به این موضوع که یادگیری اصولی در حل سوال‌های زیاده که اتفاق می‌افته. دانش آموز من وقتی از مدرسه برمیگرده میاد خونه، تعداد سوال‌های زیادی هم می‌تونه روبروش قرار بگیره. اما اینکه اگر نتونه اونها رو جواب بده باید چیکار کنه؟ همین فقط پاسخنامه‌شو بخونه. خیلی اوقات از دانش آموزمون می‌شنویم سوالی رو می‌خوام حل بکنم، تا وسطاش میرم گیر میکنم نمیتونم به جواب آخر برسم، میام پاسخنامه‌شو نگاه میکنم اصلا نمیفهمم این فرمول از کجا آورده.
بله.
و این دغدغه دانش آموز است. چیکار کنیم؟ توی بسته معلم خصوصی همون معلمی که داره در دیویدی تصویری تدریس میکنه یک کتابی رو تألیف کرده که کاملا منطبق و مکمل تدریس خودش در دیویدی ها باشه. توش پر از نمونه سوال، تمرین، تست و سوال‌های پرتکرار امتحانی ویژه این ایام قرار داده شده و همه این سوال‌های توی کتاب توی دیویدی تصویری توضیح داده میشه و حل میشه. حالا دانش آموز من وقتی یه سوالی رو نتونست حل بکنه خیالش راحته که از همون اول از صفر تا صدش توسط معلم توی دیویدی تصویری حل میشه و توضیح داده میشه. و از همه اینها مهمتر، به جای اینکه من شب امتحان یک معلم خصوصی بگیرم بیاد خونه برای فرزندم تدریس بکنه، 2-3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت بهش آموزش بده تا فردا بره یه نمره خوب قابل قبول، یه نمره قبولی رو بخواد بگیره، بهتره که بیام یه جایی هزینه بکنم که بسته معلم خصوصی رو دانش آموز من برای همیشه داشته باشه، نه فقط 4-5 ساعت. یه کتاب کمک درسی رو هم در کنارش داشته باشه، معلمش یه معلم معمولی نباشه. فکر میکنم فرزند ما کیفیت یادگیریش خیلی بالاتر بره. به جای اینکه خودش کتاب کمک درسی رو بخونه تا یاد بگیره، یه نفری که اون کتاب رو نوشته داره بهش توضیح میده.
آقای مهندس حشمت، این سوالی که الان اشاره کردید توی این بسته معلم خصوصی و کتاب در نظر گرفته شده و پاسخش رو هم همون معلم داده، کاملا توضیح میده روش حل رو که برای دانش آموز جا بیفته؟
100% از صفر توضیح میده. ببینید، معلم ما سر کلاس اگر میخواست تدریس بکنه از دانش آموز میپرسید متوجه شدی یا نه، اگر نه دوباره براش توضیح میده.
بله.
این اتفاق دانش آموز خودش میتونه فیلمو برگردونه عقب. اما دانش آموز که داره دیویدی تصویر رو نگاه میکنه، بسته معلم خصوصی رو نگاه میکنه، اول دبستان، دوم دبستان، سوم، چهارم، پنجم، ششم دبستان، کلا متوسطه اول، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور، هر درسی رو که بخواد میتونه تهیه بکنه. اینو باید دقت داشته باشیم بهش که معلم ما مبنا رو بر این قرار میده که این دانش آموز هیچ چیزی بلد نیست.
بله.
از جایی بهش آموزش میده که دانش آموز کلن یاد بگیره. اگر مربوط به یک قسمتی از سال قبل اون درس باشه، یعنی پیش نیاز لازم باشه، اونو آموزش میده، بعد مطلب امسال آموزش میده.
جالب.
و اما سوال مهم، آیا الان وقت میکنیم که دانش آموزمون رو راهنمایی بکنیم به سمت بسته معلم خصوصی که بخواد از این استفاده بکنه؟
بله.
وقت کم نمیاره. ما یک برنامه ریزی جامع به کامل بهش میدیم که این دانش آموز بتونه با یک برنامه ریزی دقیق مطالعه بکنه و همه اون چیزی که تا حالا یاد نگرفته بود، 7 ماه از سال تحصیلیش گذشته رو کامل یاد بگیره و تو امتحان خوردارش بتونه بهترین نتیجه رو بگیره. اگر دور و برتون دانش آموز دارید که نگران امتحانای خوردادشه، اگر خودتون دانش آموزید و یا دانش آموز دارید، عدد پایه تحصیلیشو به 1000-3085 پیامک بکنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرن.
آقای مهندس حشمت، تخفیف برای شنونده های رادیو جوان و اون دوست